بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او، ماده وجود، خودآموز تربیت عرفانی، زمینه ای در خداشناسی اجتماعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
زین پس فقط رهروان خودشناسی به حقایق دین من نائل می آیند و آن را تصدیق می کنند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. آیین خودشناسی. به تحقیق هر که خود را شناخت، خدا را شناخت و هیچ کس خود را بدون ربی نشناخت. در حیرتم از مردمانی که میپندارند خدا را میشناسند در حالی که خود را نمیشناسند. در حیرتم از کسی که در جستجوی گم شده است در حالی که خودش گم شده است و در جستجوی خود نیست. به تحقیق که صراط المستقیم همان خودشناسی است و ما نیز از اصحاب اعراف هستیم. هر که خودش را شناخت مشکلش حل شد. به راستی که خودشناسی اعظم علوم و عقول است. به راستی آن که خودش را نشناخت هیچ چیز را نشناخت و آن که خود را شناخت همه چیز را شناخت. به راستی که اکثریت مردم از خودشناسی بیزارند. در حیرتم از کسی که خود را نمی شناسد ولی می پندارد که دیگران را می شناسد. به راستی هر که خود را شناخت خالص شد و رستگار گردید. به راستی که خودشناسی همان پیروزی اعظم است. به راستی که خودشناسی عالی ترین عبادت است. به راستی که جهلی جز نسبت به خیشتن نیست. به راستی که دوزخ همان بی معرفتی است. به راستی آن که خود را نشناخت هلاک شد. از سخنان مولای عارفان علی علیه السلام. فصل اول، تاریخچه معنای رشد. به نام خدای رشید. سه تعریف کلی از رشد. از قدیم تا به امروزه آنچه که تعلیم و تربیت نامیده شده است و به تدریج در طی تاریخ در محور معنویت بشری قرار گرفته و مستمراً بر اهمیت آن افزون گردیده است و نهایتاً مبدل به شعار درجه اول حیات و مقصود هستی انسان گشته، در هسته مرکزی معنا و انگیزه اش به طور آگاه و ناآگاه معضلی به نام رشد قرار داشته است. از قدیم تا به امروز رشد دو منشأ و مقصود داشته است: خدا و جهان، معنا و ماده، و کل جریان تعلیم و تربیت هم انگیزه جز یکی از این دو امور نداشته است و به معنای یافتن راه و روش برای رسیدن به معنا که همان خداست و یا به جهان که همان مادیگری و سلطه مادی بر جهان است. این حرکت به سوی یکی از این دو مقصد دقیقا همان معنای رشد تلقی شده است. خدایی شدن یا جهانی شدن، به خدا رسیدن یا به جهان ماده دست یافتن. اولی همان تعلیم و تربیت و رشد دینی بوده که پیامبران خدا آن را برای طالبانش به ارمغان آوردند و دیگری همان راه و روش و علوم و فنونی بوده که فلاسفه و دانشمندان و رهبران سیاسی و اقتصادی حامل و حامی آن بودند. معنوی شدن یا مادی شدن. و نیز جریان سومی همواره کما بیش وجود داشته است که راهی التقاطی و یا متوسط قلمداد شده است. در این فصل به هر سه نوع تعریف از رشد نظری می افتد. معنای رشد از دیدگاه بشر مدرن. اگر مدرنیسم و جهان مدرن جز بر اساس علوم و فنون ممکن نشده است که آزادی و دموکراسی از مهمترین محصولات فرهنگی و تربیتی آن محسوب می‌شوند، پس تعریف رشد و تعلیم و تربیت مدرن هم جز بر همین اساس ممکن نیست که تماماً تعریفی فنی و اقتصادی می‌باشد. همانطور که مثلا نظام تعلیم و تربیت مدرن تنها امری را که به والدین درباره فرزندانشان تجویز می کند، همانا برآوردن نیازهای اقتصادی و رفاهی و علمی و فنی است و بدین گونه بچه ها خود به خود رشد می یابند. یعنی خود این امکانات علمی، فنی، اقتصادی عامل رشد می شود و در ذاتش رشد دهنده بشر است. چرا که خود این امکانات محصول رشد بشر در طول تاریخ محسوب می شود و عناصر ذاتی رشد هستند. این معنا و تعریف مدرن از رشد دارای دستگاه عریض و طویل فلسفی و جامعه شناختی و روان شناختی و علوم سیاسی و اقتصادی می باشد. به خود مفسر و تقویض کننده عناصر ذاتی این تمدن هستند که در محورش علوم و فنون قرار دارد، که در ترمینال عملی زندگی به صورت علوم اقتصادی در می آید و بدین ترتیب امروزه شاهدیم که رشد و اقتصاد امری واحد تلقی می شوند. به بیان ملموس‌تر، انسان رشد یافته تر همان انسان پولدارتر است، زیرا ذات علم اقتصاد همان پول است. بنابراین شاهدیم که تعلیم و تربیت عین علم اقتصاد سیاسی شده است و برای تبیین و تدوین عملی این آرمان طبعاً ایدئولوژی‌های لیبرالیزم و سوسیالیزم و سوسیال دموکراسی و امثالهم هیبتی جهانی و مشروع می‌یابند و تبدیل به مذهب می‌شوند و حقی جز اقتصاد و بازار آزاد هم باقی نمی‌ماند که ما بقیه حقوق را تحت فرمان می‌گیرند. و در اینجا حتی مذهب و معنویات بشری هم برای بقای خود بایستی از جناب اقتصاد بازار آزاد مجوز دریافت کنند. این است حرف آخر تئوری تعلیم و تربیت مدرن: تولید هرچه بیشتر، مصرف هرچه بیشتر، پول هرچه بیشتر. از این دیدگاه آن که بیشتر مصرف می کند و بیشتر زباله می سازد و سریعتر چاه فاضلاب ها را پر می کند رشد یافته تر است. فاضلاب ها ترمینال رشد مدرن بشرند. از طبیعی است که امروزه شاخص رشد برای هر فرد و جامعه ای همانا میزان مصرف پروتئین و انرژی، یعنی نفت و برق است. مصارف انرژی زا و شتاب آفرین برای حرکت، ولی به سوی کجا معلوم نیست. این همان غایت تعلیم و تربیت و تئوری رشدی که بر مبنای ماده جهان بنا شده بود می باشد. رشد مادی برای تصرف جهان. این انگیزه از رشد به لحاظ غریزی قدیمی ترین نوع رشد بشر بوده است که در جهان مدرن مستمرن به سوی تحقق آرمانش در حرکت است و به غایتش می رسد. یعنی مدرنیزم همان تحقق سنت تاریخی بشر است. مبنای تاریخی تئوری رشد مادی. تمدن مدرن جهان از بسیاری جهات، از جمله از جنبه تئوری رشد، ریشه در قرون وسطای مسیحی غرب دارد. این مسئله واضح است که تمدن معاصر جهان اساساً غربی است و همه عناصر غیر غربی را به خدمت می‌گیرد. این نیز واضح است که مادیگری بشر مدرن نیز امری بشری و غریزی است که از غرب سرباز نموده است و امری قدیم است. همانطور که تمدن‌های بزرگ در آثار کهن از نقاط دیگر جهان سر برآوردند و به غایت مادیگری خود رسیده و منقرض گشتند، مثل تمدن چین باستان، مصر باستان، هند باستان و تمدن مایا در آمریکای باستان و تمدن ماد در ایران باستان، که شرحی برخی از آنان در قرآن و تورات و سایر کتب دینی آمده است. ولی تمدن معاصر جهان از بطن فروپاشی امپراتوری کلیسای روم در اروپا به تدریج رخ نمود و مسئله رشد و سعادت بشری برای نخستین بار تعریفی کاملا علمی فنی مادی پیدا کرد. ظاهراً به معنای پایان معنویت و سرآغاز مادیگری ایدئولوژیکی محسوب می شود که به لحاظی دیگر به معنای پایان جاهلیت مذهبی و آغاز عقلانیت علمی تلقی می گردد. و متفکران جدیدی در این دوران پدید آمدند و به مثابه پیامبران رشد مادی بشر می باشند، مثل بیکن، هیوم، داروین، دکارت، روسو، ولتر، لاک، مانتسکیو، آدم اسمیت، لوتر و ده ها تن دیگر. این جریان از گالیله تا اینشتین، از مونتسکیو تا مارکس، از دکارت تا هایدگر، بیانگر پیدایش ارکان تعلیم و تربیت و رشد مادی و مدرن بشر است، که به تدریج پس از فروپاشی حاکمیت قهار کلیسای قرون وسطای اروپا پدید آمد و خط بطلان بر هر چه معنویت نامعقول کشید. در این جریان توأم حق و باطل عظیمی پدید آمد. تجربه تلخ و سیاه و خونین و مالی خولیایی قرون وسطا که هرگز مشابهش در هیچ کجای زمین و زمان گزارش نشده است، زمینه تمدن مدرن و رشد مادی بشر است. و راز جهانی شدن این تمدن نیز دقیقاً در راز قدرت مادی آن است. در اینجا مسئله استعمار یک امر ثانویه و معلول است که مثلاً بدون قدرت نیروی دریایی بریتانیا ممکن نمی شد. درست است که اروپا به دلیل یا بهانه تجربه حاکمیت کلیسای مسیحی کل دین و معنویت را لعن نمود و دوباره به رگ و ریشه های تمدن یونانی و ما قبل مسیحیش رجعت کرد. به حاصلش همین تمدن است. تمدن حاکمیت متناقض خدایان اساطیر یونانی، خدای علم و فن، خدای شراب و مستی، خدای شهوت، خدای جنگ، خدای آتش. که تحت فرماندهی خدای خدایان، پدر همه خدایان یعنی زئوس قرار دارند. و جالب این که این تمدن یونانی از همان آغازش حتی مسیح را هم مترادف زئوس قرار داد و یسوس نامید. و بدین گونه توانست مسیحیت را یونانی کند و به صورت ابزاری به خدمت اهداف ذاتی خود گیرد و از محتوا و معنا تهی سازد که نهایتاً در این سرقت و تناسخ و تبدیل پدیده مالیخولیایی همچون حاکمیت قرون وسطای اروپا پدید آمد، موجودی شدیداً متناقض و خود برانداز شد و آن همه جنون و جنایت آفرید و نهایتاً باز همان یونانیت کهن رجعت نمود و پوست مسیحی را برافکند. این همان یونانیت و سخنگویان خدایانش بودند که همه فجایع را پدید آوردند و به گردن مسیح انداختند و یک بار دیگر مسیح را مصلوب کردند منتها به نام مسیحیت. و این همان زمینه رنسانس اروپا و بروز تمدن مادی است که دیگر نیازی به لباس مسیح هم ندارد. پس واضح است که این تعریف برآمده از مدرنیسم اروپایی درباره رشد ربطی به مسیحیت ندارد، بلکه حاصل براندازی مسیحیت به دست یونانیت است و تعریفی کاملا یونانی و مربوط به دوران قبل از ظهور مسیح می باشد که به طرزی بسیار عجیب و رندانه با بخشی از روحانیت منافق یهود معزلی ساخت و آن را سلطنت مسیح نامی. همان حاکمیت کلیسای روم بود و آن همه پلیدی آفرید و به نام مسیح دین او را برانداخت. همانطور که در اتحاد بین امپراتوری روم و روحانیت منافق یهود بود که مسیح مصلوب شد، دین او نیز به همان گونه مصلوب گشت، منتها تحت عنوان مسیحیت. این حاکمیت مالیخولیایی در واقع حاکمیت زئوس تحت عنوان یسوس یا مسیح بود. و نیز این واقعیت تاریخی بر هر اهل تحقیقی واضح است که چگونه عملاً آنچه که به عنوان فلسفه حاکم بر قرون وسطا و امپراتوری کلیسا آن همه جنایت آفرید و مؤمنان مسیحی را به نام مرتد و ملحد به آتش سوزانید و حتی به کودکان هم رحمی ننمود، همین قداست فلسفه ارسطو بود که حدود 300 سال قبل از مسیح میزیست و حامل تمامیت فلسفه و فرهنگ یونان باستان محسوب شد که بر علیه استاد خود یعنی افلاطون شورید و حکمت الهی او را طرد نمود و با او به عداوت پرداخت و آموزه های او را از محتوا تهی ساخت و همو بود که بانی مکتب مشهور اسکولاستیک است که به معنای مکتب مدرسه می باشد و در واقع او بانی فلسفه تعلیم و تربیت اجباری است که اساس فرهنگی و تربیتی تمدن غرب می باشد که امروزه بر جهان حاکم شده و به معنای کل رشد می باشد. امپراتوری کلیسای روم در واقع مجری این مکتب ارسطو بود و در واقع فلسفه ارسطو بود که آن همه جنایت را به نام مسیحیت پدید آورد. و می دانیم که همو بود که معلم سرخانه اسکندر مقدونی بود و او را به عنوان نخستین امپریالیست جهانی تربیت نمود و برای فتح جهان و یونانی ساختن کل بشریت اعزام نمود و به دست اسکندر مقدونی بود که بیش از نیمی از جهان به آتش کشیده شد و نخستین نظام تعلیم و تربیت یونانی در سراسر جهان اشاعه یافت. رسالت اسکندر مقدونی همانا جهانی ساختن فلسفه ارسطو و یونانیت بود و این نخستین گام در جهت تعلیم و تربیت اجباری و رشد نوع یونانی بود که در طی 2000 سال به تدریج انجام گرفت. اسناد باقی مانده از محاکمات قرون وسطای مسیحی و مکتب تفتیش عقاید نه بر اساس کتاب مقدس که بر اساس فلسفه ارسطو صورت می گرفت. محاکمه مشهور گالیله نیز بر همین اساس بود، زیرا در کتاب مقدس هرگز نیامده بود که به هیچ جرمی آدمیزاد سوزانده شود، حتی کودکان، این همان زئوس در لباس یسوس یا مسیح بود که نسل کشی می کرد و ریشه ایمان مسیحی را برمی انداخت. نخستین امپریالیست بالقوه ارسطو بود و هموست که امروزه بر تمدن مدرن غرب حاکم است و در سودای جهانخواری می باشد و نام آن را تعلیم و تربیت و رشد اجباری نهاده است و شعار آزادی و برابری سر می داد. خود سقراط حکیم که در حکم مبشر دین مسیح در قلب مادیگری یونان باستان بود، در دادگاه دموکراتیک آتن محکوم به قتل گردید. ارسطو این رسالت را یافت تا حکمت سقراط را وارونه سازد. همانطور که فلاسفه پس از مسیح هم رسالت وارونه سازی دین مسیح را داشتند و پدیده‌ای به نام شریعت مسیح را اختراع کردند که اساس سلطنت قرون وسطایی کلیسای روم شد. زیرا مسیح هرگز شریعتی بنا نکرده بود. شریعت او همان شریعت محبت بود که به واسطه افلاطون نیز تبیین شده بود. به همین دلیل بسیاری از شارحان دروغین حکمت سقراط و افلاطون پس از مرگشان یهودی بودند. همانطور که بسیاری از فلاسفه و دانشمندان عرصه رنسانس تا به امروزه از بنی اسرائیل بودند که اساس تعلیم و تربیت مادی و لامذهب را بنا نهادند. مثل مارکس، فروید و اینشتین که جملگی بانیان مدرن فلسفه رشد مادی هستند و در واقع ادامه خط بنی اسرائیلی سامری می باشند که در مقابل دین موسی قد برافراشتند. و می دانیم که سامری یک یهودی منافق بود. یک دانشمند و مهندس زبردست بود که می خواست درست در نقطه مقابل معجزات موسی معجزه آفرینی کند و بنی اسرائیل را از دین موسی برگرداند. این کتاب نه اثری فلسفی است و نه مذهبی و نه قصد نقد فلسفی و مذهبی دارد. ولی تا همین حد مجبور بودیم که رگ و ریشه های مادیگری را در بانیان تعلیم و تربیت و رشد مدرن نشان دهیم. و حساب معنویت دینی در همه جوانب اروپایی و اسلامیش از یونانیت آن جدا شود و حق و ناحق از یکدیگر تفکیک گردد تا مباحث این کتاب دچار برداشت‌های التقاطی نگردد. و تعریف ما از رشد و تربیت دینی و خاص اسلامی یک تعریف مندرآوردی و بدعت تلقی نگردد. به هر حال بایستی مرز بین راست و دروغ روشن باشد، چه بخواهیم مادی باشیم و چه معنوی. تا این مرز واضح نگردد انتخابی ممکن نمی شود، زیرا اصل ذاتی رشد همان انتخاب است که حاصل معرفت می باشد. کمترین خاصیت این تفکیک رهایی از برزخ نفاق است. معنای زیست شناسانه رشد. در اکثر دایره المعارف های امروز جهان تعریف رشد دقیقاً همان تعریف سلولی رشد است. قدرت و سرعت تکثیر یک سلول زنده. و این به مثابه علمی ترین تعریف رشد در قلمرو به حیات می باشد. قدرت، سرعت و کثرت. ولی این تعریف اگر بخواهد رشد ویژه انسانی را هم تعیین و تکلیف نماید، نهایتاً یک انسان رشد یافته همان انسان سرطانی است. زیرا یک قده سرطانی مظهر کمال و اشد رشد سلولی می باشد. امپریالیسم رشد سلولی. و شاید به همین دلیل است که رایج‌ترین و مدرن‌ترین بیماری انسان مدرن که هرگز هم علاجی نیافته است و روز به روز به انواع آن افزوده می شود، سرطان ها هستند که زجرآورترین مرگ ها را به همراه دارند. و زجرآورتر از این سلول های سرطانی راه و روش علمی طبی مبارزه با آنهاست. این تعریف بیولوژیکی از رشد در همه ارکان و اجزای تمدنی که بر این تعریف رشد می کند خودنمایی می کند. از جمله خود پدیده امپریالیزم که همچون سرطانی کل جهان را می خورد و به قتل می رساند و زجر کش می کند. رشد کثرت طلبی و امپریالیستی، رشد تکاثری. پس در واقع سرطان نماد وجودی و فیزیولوژیکی تعریف مدرن بشر از رشد می باشد. نشانی دیگر از این نوع رشد همانا پدیده‌ای موسوم به چاقی می باشد که حامیان و پیروان این تعریف را اسوه خودش می سازد. جهانی شدن نیز نماد دیگری از این تعریف است که تماماً بر اساس امپریالیزم اقتصادی و فرهنگی عمل می کند. این است رشد توده‌ای رشد امپریالیستی، رشد سرطانی، رشد علمی و در واقع رشد یونانی و ارسطویی و اسطوره‌ای، رشد مدرن. رشد به مثابه یک مد، یک بوت، رشد مادی و صوری. و بدین لحاظ بایستی انسان‌های سرطانی را مظهر رشد مدرن بدانیم و نیز سلول سرطانی را هم رشد یافته‌ترین و با تربیت‌ترین سلول حیاتی بخوانیم. آیا اینطور نیست؟ معنای منطقی ریاضی رشد. رشد در قلمرو منطق تماماً به ریاضیات منجر می‌شود. بلزا رشد یافته‌ترین منطق همان بیان ریاضیاتی امور است که در قرن بیستم وحدت منطق و ریاضیات توسط دو فیلسوف مشهور یعنی برتراند راسل و وایتهد صورت گرفت که یکی از شاهکارهای تمدن مدرن غرب محسوب می شود. در فرهنگ مدرن تعلیم و تربیت یافته ترین و لذا رشد یافته ترین آدم ها را منطقی ترین آدم ها می دانند. و منطق بزرگترین نشانه رشد محسوب می شود که در کمالش ریاضیاتی شدن یک انسان است که در اسره کامپیوتر و یک ربات به مد در می آید و تجسم می یابد و پرستیده می شود. منطق حاصل قیاس است و قیاس هم که پیامبر مدرنش ارسطو می باشد در غایت خود به تساوی امور می انجامد که در علامت تساوی معین می شود که بانی علم ریاضیات و محور و قداست آن است. و علم ریاضیات هم عنصری جز عدد و علامت ندارد که رشد یافته ترین آن بی نهایت است. این دو نماد رشد و تکامل در منطق و ریاضی است که نماد بشری آن امپریالیزم است که هرگز نمی تواند ثروت خود را به شمارش آورد و عاشق کثرت لامتناهی است. و نیز در عملکرد جهانیش مدافع جان نثار برابری یعنی دموکراسی می باشد. ریشه در تمدن یونان باستان دارد که بانی نخستین پارلمان است. همان پارلمانی که سقراط حکیم را تحت عنوان یک انسان منحط و فریبنده جوانان محکوم به مرگ. جوانانی که تحت تعلیم و تربیت سقراط به رشد معنوی می رسیدند و ابطال رشد مادی دموکراسی یونانی را آشکار می ساختند. اینکه این هر دو جنبه و نماد رشد منطقی یعنی تساوی و بی‌نهایت ذاتاً و عملاً در حیات انسانی دروغ از آب در می آیند. یعنی بی نهایت در این نظام نه تنها داله بر جاودانگی و عظمت نیست بلکه داله بر جنون خود براندازی می باشد که امپریالیزم نفسانی بشر به آن مبتلا می شود. همانطور که ادعای برابری برای همه انسانها دقیقاً در عرصه عمل همان پوچ سازی انسانها به قصد تصرف آنهاست. و محکومیت سقراط در دستگاه دموکراسی یونان به این دلیل بود که سقراط جوانان را از این صفر و بی‌هویت و پوچ بودن نجات می داد. زیرا به آنان معنا و روح می بخشید و از مادیت فرا می برد و به قول نیچه اگر امروز ما را در میدان شهر نمی سوزانند به این دلیل نیست که انسانیت مدرن رشد یافته است بلکه انسانیت به کلی فراموش شده است و درک نمی شود. این واقعیت را هم به یاد آوریم که ریاضیات در حکم مادر دانش فنی است که متشکل از موجود دوقلوی به نام حساب و هندسه می باشد که طبق اصل اولیش بر دو فرض محال یعنی صفر و نقطه بنا شده است. و این دو چیزی که وجود واقعی ندارد ولی فرض می شود که وجود دارد مولد تمدن و تعلیم و تربیتی شده است که مدرنیت نام دارد. و لذا رشدی فرضی و غیر واقعی را پدید آورده است و مولدی انسانی پر مدعا و توخالی است. انسانی ریایی و مالی خولیایی، آدمی که اظهار وجود می کند، حیوانی وحشی و جهانخوار که دعوی عشق و برابری دارد، دیوی ملوس. و امروزه منطقی بودن که کمالش همان ریاضیاتی بودن است، به معنای رشد یافته بودن می باشد، منطقی باش، یعنی با تربیت باش، یعنی پیشرفته باش و این عملاً یعنی ریاضیاتی باش، آماری باش، حسابی باش، مساوی باش، پوچ باش، مباش، ولی ادعای وجود. و این نهایتاً یعنی پولدار باش، از پول حرف بزن، در غیر این صورت عقب مانده و بی تربیت و خرافاتی هستی. یکی دیگر از فلاسفه منطق و ریاضیات مدرن کورت گودل است، که برهان گودل منصوب به نظریه معروف اوست که ریشه‌ای ترین و نهایتاً فلسفی اخلاقی ترین معنای ذاتی منطق و ریاضیات را آشکار کرد و مبدل به بزرگترین معمای این علم در قرن بیستم شد و همچون نظریه وحدت میدانها و نسبیت اینشتین کل ذات دانش مدرن را مبدل به اسطوره تا سرحد خرافه و جنون ساخت. خلاصه برهان گودل این است: ریاضیات در اساس خود غیر قابل اثبات است و لذا در خودش دچار تناقض است. ولی عجیب نیست که آقای گودل این ابطال و بیذاتی ریاضیات را از جنبه واضح‌ترین اصولش یعنی صفر و نقطه نگاه نکرد و بر آن کور بود و لذا به نتایجی منطقی اخلاقی فلسفی رسید که بیانگر نیهیلیسم مطلق منطق است که در این عبارت خلاصه شده است: آنچه که درست است نادرست است. و این غایت معنای رشد علمی ریاضیاتی در قلمرو عمل بشری است. لودویگ وینگنشتاین نیز یک فیلسوف و نابغه منطق و ریاضیات و از شاگردان راسل است که حتی استادش را هیشومات نمود و به سخره گرفت و رساله معروف او نهایتاً به امری مشابه برهان گودل منجر می شود و کل منطق را به ابطال می کشاند و به خموشی دعوت می کند که البته سرآغاز تفکر معنوی است. خود او نیز به خموشی و انزوا گرایید و در نوعی زهد مذهبی عمرش را به پایان برد و خط بطلان بر منطق و ریاضیات و فلسفی علمی کشید و همچون اینشتین نهایتاً در اواخر عمرش به افسردگی شدید مبتلا شد و کل ذات دانش مادی بشر را مورد سؤال و ابطال عظیم قرار داد. در اینجا به یاد کلام معروف علی علیه السلام می افتیم که 14 قرن پیش ابطال علم ریاضیات را بیان کرد: هرچه که شمارشی است محکوم به ابطال است. رشد از منظر روانشناسی جدید. زیگموند فروید، نابغه یهودی آلمانی قرن بیستم جهان مدرن و از بانیان درجه اول تعلیم و تربیت مدرن و پدر روانشناسی جدید یا روانکاوی می باشد که تلاش عظیمی نمود تا اخلاق و تربیت نوینی مشابه اخلاق مذهبی یهود بر اساس دانش جدید پدید آورد و حتی علناً بانی مذهب جدیدی شد که موسوم به آیین روانکاوی گشت و برای خود حواریونی هم معرفی نمود که مشهورترین آنها کارل گوستاو یونگ می باشد که بدعتی در مذهب استادش پدید آورد و موجب اختلاف و انشعاب آن دو گردید. این هر دو پزشک بودند و می خواستند دانش پزشکی را مبدل به مذهب نمایند و برایش آداب و شریعتی پدید آورند. البته تلاش این دو و پیروان آنها در علمی ساختن اخلاق و مذهب و شریعت و تربیت و رشد معنوی تلاشی عظیم و قابل تقدیر می باشد. آن هم در قرنی که کل مذهب و تربیت دینی به فراموشی سپرده شده بود. آن هم در اروپا و باز در مهد فسادش یعنی شهر وین. آنچه که امروزه علوم تربیتی نامیده می شود از افکار و نظریات فروید و پیروانش جدایی ندارد. با همه انتقادات و اصلاحاتی که بعدها نسبت به مکتب او صورت گرفت و روانکاوی را مبدل به یک نهضت جهانی نمود که به صورت روحی حاکم بر کل اندیشه و هنر و ادبیات و علوم انسانی و آموزش و پرورش مدرن گردید، باز هم از منشأ و زاویه دید فروید و یونگ و سایر متفکران این نهضت جهانی می باشد. فروید در این حال که باورهای مذهبی را خرافه و جنون و علت العلل عقب ماندگی و تباهی بشر می دانست و رد می کرد، ولی می خواست به واسطه دانش اروپایی و روانشناسی بالینی و فیزیولوژیک و به کمک فلسفه تحلیلی اخلاق فطری را در فرد بشری احیا نموده که هم موجب سلامت تن و روان باشد و هم اعتدال در رفتار پدید آید و نهایتاً اخلاق مذهبی و خاص شریعت یهود را احیا کند. ولذا در نظر داشت نسلی از روانکاوان پدید آورد که همچون موسی و عیسی قادر به شفای روحانی بیماران باشند، زیرا او معتقد بود که انحرافات اخلاقی بشر حاصل بیماری روان است و اساساً ریشه در ضمیر ناخودآگاه دارد که در دوران کودکی پدید آمده است و در نوجوانی و در قلمرو به غریزه جنسی هسته مرکزی هویت فرد را پدید آورده است. بنابراین مکتب فروید اساساً همان روانشناسی دوران کودکی می باشد که بر محور غریزه جنسی شکل می گیرد و کل شخصیت مادام العمر فرد را می سازد. آداب و فنونی که همچون شریعت مقدس انگاشته می شد در حلقه روانکاوی بیان شکل گرفت گاه بسیار خرافی و مضحک می‌نمود. به هر حال آرمان فروید پیامبرگونه بود، همچون آرمان همکیش او مارکس. ولی روش و نگاه او به انسان کاملا مادی و فنی بود و لذا شکست خورد. و تا سرحد ابتذال پیش رفت و خود فروید دچار همان امراضی شد که خود را ناجی آن می دانست و در افسردگی و با بیماری سرطان به غایت بدخیم جان سپرد. و در واقع همچون ارسطو به طرزی محترمانه با مصرف زیاد مخدرات دست به خودکشی زد. به هر حال اندیشه و آرمان و مکتب و شخصیت فروید برای اهل تحقیق به غایت قابل تأمل و عبرت انگیز است و به ندرت کسی به این امر مهم پرداخته است. سرنوشت فروید نماد نهایی سرنوشت تعلیم و تربیت علمی فنی است که امروزه بر سراسر جهان حاکم می باشد و در مالیخولیای خود براندازی دست و پا می زند ولی توبه نمی کند. فروید و یونگ و ده ها متفکر و دانشمند پیرو به این مکتب از سلاله سامری می باشند که می خواهند به واسطه دانش و فن به تربیت و رستگاری روح انسان برسند. همانطور که کارل مارکس می خواست به واسطه دانش جامعه شناسی و فلسفه تاریخ و اقتصاد سیاسی بهشت موعود را بر روی زمین نقد و برای همگان مساوی و قابل دسترس نماید و به همت تکنولوژی مدرن عدالت جهانی را برپا کند. همانطور که همه فلاسفه لیبرال غرب نیز همه بدبختی ها و امراض و رشد نایافتگی و تبخش بشری را حاصل عدم آزادی های اراده فردی می دانند و لذا لیبرالیزم را تنها راه تربیت و رشد بشری می پندارند و مذهب آزادی را بنا نهادند. شاید تنها دستاورد مثبت و ماندگار این نهضت روانکاوی همانا توجه به امر خودشناسی باشد که در پیروان بعدی فروید شدیدتر مورد توجه قرار گرفت. ولی همچنان اسیر جبر تاریخ و وراثت و ژنتیک و شرایط اقتصادی و سیاسی باقی ماند و در تجربه عملی به سوی ابطال رفت. و فقط برای جهان هنر و ادبیات معدنی از سوژه های سورئالیستی و مالیخولیایی بر جای نهاد که بنیاد خرافه مدرن را بنا کرد و حتی در بسیاری زمینه ها و هنرها کوس انالحق زد و دعوی عرفان و مکاشفات متافیزیکی نمود و خلاصه این که جنونی بس پیچیده را با امکانات تکنولوژیکی و جلوه های ویژه سینمایی و ادبی به عرصه ظهور رسانید. مثل ادبیات کارلوس کاستاندا و سینمای تارکوفسکی و مقلدان این مکاتب در سراسر جهان. و بدین گونه هر کسی می تواند با مطالعه آثار این نهضت و سینمای حاصل از آن در یک لحظه احساس خدایی کند و خود را رشد یافته ترین و معنوی ترین انسان جهان فرض نماید، به خصوص به یاری انواع مواد مخدر و داروهای رواندردان. و کل این جریانات به صورت کاریکاتوری به همت رسانه‌های مدرن به سرعت جهانی گردید. اگزیستانسیالیسم و مکتب اصالت رابطه. آخرین نهضت فلسفی اجتماعی غرب اگزیستانسیالیسم است که معجونی از مارکسیسم و لیبرالیسم و فرویدیسم با تعابیری مجرد و انسان دوستانه می باشد که رجعتی نوین به اساطیر یونان باستان دارد و حکمت سقراطی و افلاطونی را جستجو می کند و نوعی توبه جبری از این همه ابطال ایدئولوژی های علمی فنی می باشد. ولی هنوز از دین پیامبران خدا اکراه دارد و عموماً بسیار به ندرت حتی از خداوند هم نامی به میان می آورد و بیش از سایر مکاتب تربیتی بر روی خودشناسی تکیه می کند. ولی معتقد است که انسان بدون یاری خدا و دینش و به واسطه خودشناسی های تجربی و روانکاوانه می تواند خود را تربیت نماید و رشد کند و به هویتی پایدار برسد. این نهضت نیز پس از حدود یک قرن کار و تجربه به اواخر عمرش رسیده و تنها نتیجه حاصل از آن در جوامع غربی و پیروانش نوعی هیپیگری و قداست لاابالیگری مشابه درویشیگری های مشرق زمین است. از سردمداران این نهضت کسانی چون هایدگر و سارتر و یاسپرس و مارسل و کامو می باشند که آثارشان جهانی شده است. از میان این نهضت و به همراه نهضت روانکاوی و ادامه سوسیالیسم نظریه جدید رخ نمود که البته طرفدارانی نیافت. می توان این نظریه را به نام مکتب اصالت رابطه درک نمود که بر اساس رابطه قلبی دو انسان ممکن می شود و شباهت زیادی به رابطه مراد و مرید عرفانی در اسلام دارد. از میان این جریان کارل گوستاو یونگ به عنوان بزرگترین روانکاو قرن بیستم و جورج سوروکین بزرگترین جامعه شناس این قرن و گابریل مارسل بزرگترین فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی معاصر و مارتین بوبر متفکر عارف مشرب یهود را می توان بانیان این مکتب از دیدگاه‌های متفاوت دانست. جملگی متعلق به نیمه دوم قرن بیستم می باشند. از خرابات پوچیگری های نظام تربیتی و علمی مدرن غرب سر برآورده و بوی معرفت می دهند و رجعتی به حقیقت و معنویت نوین یافتند. که تماماً حقانیت عرفانی اسلامی را تداعی می کند که بر عشق عرفانی استوار است. این نظریه از زوایای گوناگون و از دیدگاه های مختلف و با دلایلی بسیار متنوع ثابت می کند که هویت انسانی و تربیت معنوی و عقلانی هرگز نه منوط به شرایط و تاریخ و علوم و فنون است و نه امری فردی و خود به خودی. در این نظریه تئوری شخصیت‌گرایی و هویت‌گرایی و نظریه رشد تماماً منوط به کسب معرفت نفس حاصل از عشق عرفانی بین دو انسان است. یونگ حتی معالجه امراض را به طرزی معجزه‌آسا فقط حاصل رابطه معنوی و قلبی بین طبیب و بیماری می‌داند که این رابطه قلمرو به رشد معنوی و رستگاری روح نیز می‌باشد. ولی یونگ هرگز نتوانست بفهمد و نشان دهد که چنین طبیبی چگونه پدید می آید و تربیت می شود. ولی تعریفی که وی از این نوع طبیب می کند بسیار شبیه یک حکیم الهی و یک عارف و پیامبر صاحب کرامت است. او سعی فراوان نمود تا برای چنین رابطه ای فرمول های علمی پدید آورد ولی موفق نشد و خود نیز به انزوا و تفاسیر نجومی و رویاها پرداخت و عاقبت به نوعی اسطوره پرستی و تفسیر خواب و نجوم شرقی گرایش یافت و کار به جایی نبرد و در نومیدی از جهان رفت. جورج سوروکین که بزرگترین نابغه جامعه شناسی سوسیالیسم بود، از سوسیالیسم جدا شد و در اواخر عمرش به عرفان اسلامی گرایش یافت و تنها راه نجات و تربیت بشر را رابطه عرفانی دانست و نام این مکتب را آمیتولوژی نامی که مترادف مثنوی است. ولی او نیز در بیان عمل کرد و مکتب خود به شیوه علمی عاجز ماند و نتوانست آن را مبدل به یک ایدئولوژی سازد. گابریل مارسل نیز بانی وجودگرایی دینی بر اساس روانکاوی عشق است و معتقد است که هویت فردی هرگز در هیچ مرحله‌ای از رشد بشر وجود ندارد و انسان در هر درجه‌ای از تربیت و رشد تماماً محصول رابطه‌اش با کسانی است که آنان را دوست دارد. و نهایتاً معتقد است که هویت فردی برای اهل خودشناسی هنگامی پدید می آید که محبوبش از دنیا برود. مارسل نیز نهایتاً به هیچ مکتب علمی دست نمی یابد و لذا مکتب او نوعی رمانتیسم مأیوسانه است که معجونی از عشق و مرگ و پوچی می باشد ولی به هر حال بیانگر حقیقتی عارفانه است. و اما بوبر از آن ستن دیگر دینی تر و عملی تر می اندیشد ولذا خود او تلاش نمود بر اساس تجربه و معرفت خود جامعه کوچکی از پیروانش در اورشلیم پدید آورد که جامعه‌ای عرفانی سوسیالیستی بر مبنای روابط عاطفی بود که در قلب حکومت اسرائیل چون خاری بر چشم تمدن سامری بود. جالب این که بیشتر پیروان او نه یهودی بلکه اعراب مسلمان بودند. به هر حال به نظر ما این نظریه تنها مکتب تربیتی است که از خرابات مادیگری غرب سر برآورده که البته هنوز به جایی نرسیده و چراغ اندیشش در حال خاموشی می باشد و تنها حقیقت باقی مانده از تمدن اروپاست که حقش جز به واسطه عارفان مسلمان درک نمی شود و بیانگر رجعت انسان تباه شده مدرن به معنویتی عارفانه است.